کرده که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم. یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم، سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
پشت سرم نباشه محاله یه لحظه دوون بیارم، خیلی کارا تو زندگیم نکردم که کار من به چشمای تو افتاد، فرشته ها شاهد این ماجرا، اصلا خدا خودش تو رو به هم داد. وقتی که عشقت دور دستم حلقه میزد، با هر نفس فقط خدا رو شکر کردم. ای با خجالت تو چشام نگاه میکردی، قبل از این که همه چیز من شی، هیچ مشکلی تو زندگیت نداشتی، خیلی جاها برا تو کم گذاشتم، تو همه جا سنگ تموم گذاشتی، خیلی جاها ازم گله نداری، حرمتمو به نگاه پاکت به هر بهونه ای نگه میداری. وقتی که عشقت دور دستم حلقه میزن با هر نفس فقط خدا رو شکر کردم. هی با خجالت تو چشام نگاه میکردی، هی زیر لب میگفتم آی دورت بگردم، دورت بگردم.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی. اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان
به نام خدا. موضوع امشب
ما هم در آینده چیکار شدن؟
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشن؟
سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه، برنامه‌ای که قراره به انتخاب رشته و انتخاب شغل آیندتون کمک کنه.
اگه نمیدونید میخواید چیکاره بشید،
اگه با دانشگاه ها آشنا نیستید،
اگه رشته های مختلف رو نمیشناسید،
ما اینجاییم که شما رو با رشته ها و دانشگاه ها و کارهای مختلف آشنا کنیم. چیکاره بشم و بشنوید و به دوستاتونم معرفیش کنید.
امروز قراره بریم سراغ رشته مهندسی نفت. خب در خدمت آقای ابراهیم مرادی هستیم که تو دانشگاه مهندسی نفت خوندن و الان هم در خدمتشون هستیم. آقای مرادی سلام.
سلام خدمت شما، گوینده محترم و همچنین همیانان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. به برنامه چیکاره بشم خیلی خوش اومدین.
ممنونم، متشکرم.
زنده باشین. چی شد که بین این همه رشته رفتین سراغ مهندسی نفت؟
والا مهندسی نفت از اونجا که من توی دوران دبیرستان علاقه شدیدی به درس شیمی داشتم.
آها.
بعد از اونجایی هم که برای کسایی که علاقه زیادی به شیمی دارن چند تا گزینه رشته هست برای دانشگاه دیگه، همونطور که میدونید مهندسی شیمی هست، مهندسی نفت هست، شیمی کاربردی هست و شیمی محض.
بله.
از اونجایی که من یه خورده یه علاقه نسبی هم به زمین شناسی داشتم، یه میشه گفت یه گزینه سنجیده ای رو انتخاب کردم، مهندسی نفت، چون مهندسی نفت تلفیقی از شیمی و زمین شناسی هستش.
آها.
برای دروس پایش.
تحصیلاتتون رو تا کجا ادامه دادین؟
من فارغ التحصیل مهندسی نفت گرایش حفاری کارشناسی ارشد هستم.
کارشناسی ارشد. بعد کدوم دانشگاه؟
از دانشگاه صنعتی امیرکبیر فارغ التحصیل شدم.
به به، باریکلا بهتون.
سلامت باشید.
زنده باشید. آقای مرادی، مهندسی نفت یعنی چی؟
مهندسی نفت از گرایش‌های مختلفی مثل مهندسی مخزن، مخازن نفتی،
بله،
و هیدروکربری، مهندسی نفت، گرایش حفاری، گرایش اکتشاف و گرایش بهره برداری تشکیل شده.
آها.
و هر کدوم از اینها کارهای مختلفی انجام میدن. مثلا توی زمین حفاری که تخصص بنده هسته،
بله،
ما در اصل طراحی میکنیم پارامترهای لازمی که بخوایم حفاری رو انجام بدیم. مثلا بهترین متر رو انتخاب میکنیم برای مثلا یک سازندی که روی زمین هست، مثلا سازند کربناته و یا ماسه سنگ، باید یک مسیر مناسب انتخاب کنیم. اینا کار مهندسان نفت گرش حفاری هستش. آه. یا اینکه مثلا گل یا سیمانی که توی چاه استفاده می‌کنیم رو بتونیم بهترین وزن و بهترین خواص رو ازش داشته باشیم. اینها کارهای کار طراحی بر عهده مهندسین نفت گرش حفاری هستش. اما به طور کلی مهندسین نفت پارامترهای مختلفی که توی از اکتشاف نفت تا تولید و بهره برداری هستش رو این پارامترها رو طراحی و در اصل یه جورایی بررسی میکنن دیگه، در اپتیمایز ترین حالت و بهینه ترین حالت طراحی رو صورت میدن.
درست. چقدر جالب شد برام. الان خودتون یعنی حفاری میکنین، یعنی داخل اون منطقه ها میرین، چطوریه؟
من همکنون در واحد امریه پژوهشگاه صنعت نفت تهران هستم و دوره خدمتم رو دارم میگذرونم توی پژوهشگاه. مناطق عملیات هم میشه رفت، مناطق عملیات یه خورده ای سختی کارش زیادتره، کارهای یدی و فیزیکیش بیشتره و اینکه نیاز به تجربه کاری داره تا تخصص علمی.
درسته. بچه هایی که این رشته رو انتخاب میکنن بعدن چی کاره میشن دقیقا؟
میتونن توی زمینه های مختلف رشته مهندسی نفت مشغول به کار بشن. یکی از زمینه هاش مثلا مناطق عملیات هستش که بیشتر بچه هایی که گرایش حفاری رو انتخاب میکنن توی مهندسی نفت باید برن مناطق عملیات،
یعنی مناطقی که مثلا مثل جنوب و
اسلویه. بله بله، مناطق جنوب، اسلویه، هرمزگان.
چقدر هم سخته.
بله، روی کنار دکلهای نفتی اونجا مشغول به کار میشن دیگه. حالا میتونن به عنوان شغل حفار، کمک حفار، بعد مهندس گل، مهندس سیمان اونجا توی همون فیلد به صورت 14-14 که اصطلاحا بهش میگن اقماری. بله، به صورت 14-14 کار میکنن، یعنی 14 روز توی منطقه عملیات هستن و 14 روز مرخصی هستن در ماه. بعد بله، بعد این بخش حفاری و عملیاتش هست. مثلا توی بخش مثلا کار مدیریتی و اداری هم داره. مثلا تو زمینه اکتشاف بیشتر بچه ها بیشتر پای کامپیوترن اصطلاحاً.
یعنی مطالعه اینا زیاد
میکنن. مطالعه، طراحی و اینکه مثلا بررسی بکنن بیشتر کارهای کامپیوتری هستش یا مدیریتی هستش، مخصوصا بچه های مخزن. و بله، حالا تو هر زمینه این کار عملیات و نفت هست ولی بیشتر گرایش حفاری هست.
آها. حالا با این اوصاف که اینقدر سختی داره، مثلا بچه ها میرن مناطق جنوب و اصلوی و اینا، درآمدش چطوره؟
والا اینو یادم رفت خدمتتون عرض کنم که من خودم زمانی که میخواستم این رشته رو انتخاب کنم علاوه اینکه علاقه زیادی به شیمی و زمین شناسی داشتم،
بله،
خب همین پارامتر حقوق و این چیزایی که بین خب مردم خیلی هستش دیگه، خب مهندسی نفتی که درآمد زیادی دارن و اینها، خب این هم
آره ما خیلی شنیدیم ازتون، خیلی خوبه میگن.
ولی خب میخوام یه چیزی رو روشن بکنم خدمتتون که
اصلا بله.
واقعا تنها چیزی که توی کار ما اهمیت نداره همین حقوقشه، یعنی اینکه نسبت به کاری که انجام میدیم و اون سختی کاری که داره حقوقش به نسبت برابره.
جدی میگی؟
بله دقیقا همینطوره. منم خب مثل شما فکر میکردم، ولی خب وقتی که وارد حوزه کاری و عملیاتی رشته های و گرش های مهندسی نفت شدم متوجه شدم که اینطور نیست عملا. حقوقش به نسبت
سقف درآمدیش چقدره مثلا؟
برای مناطق عملیات یا مدیریتی؟
هم مدیریت رو بگین هم عملی.
ببین عملیاتی ها خب معمولا حقوقاشون بیشتره چون خیلی کارشون سخته.
واقعا سخته.
واقعا کار سختیه چون هم اونجا در اصل امکانات لازم وجود نداره،
کنار دکل ها
تنهایی، سر و صدای کل، خطر کار و همه اینها رو که کنار هم میزنن، خب حقوق بیشتری رو در نظر گرفتن برای بچه های
حدودی؟
عملیات. اما حدوداً برای تازه کارها از مثلا میتونم بگم از بهترین پوزیشن ها از 12-13 میلیون شروع میشه.
خب
برای کسایی که خب دیگه رئیس دستگاه هن و
چندین سال تجربه دارن
14-15 سال تجربه دارن، ماکسیموم به 30 میتونه برسه.
30.
البته اینو دقیق نمیدونم ولی خب چیزی که شنیدم حدوداً همینه، همین رنجه.
خب اداریا چطور؟ چون درآمد خیلی مهمه برای بچه ها.
بله خب بحث درآمد خیلی مهمه ولی خب میگم اونقدرها، میگم وقتی وارد رشته مهندسی نفت میشیم به علت حجم کار بالایی که داره و اون سختی کارها، اون درآمد خب یه جورایی بهتون میگم راضیتون نمی کنه که مثلا اون چیزی که فکرشون میکردیم ما، اون چیزی که پس زمین ذهنمون هستش که واقعا فوق‌العاده است، اونطور نیست. به تناسب با اون کار ما یه جورایی سینک میشه.
آها، از سختی کار خب یه مهندس نفت هم برامون بگیم.
مهندسان نفت معمولا اون کسایی که در حوزه طراحی و کارهای اداری هستن،
خب
معمولا کارهای به صورت کارهای شبیه سازی با نرم افزارهای خاص مهندسی نفت،
بله،
یا کارهای مثلا ریاضیاتی مثل محاسبات تنش، محاسبات تورک و درگ فیزیکی داخل چاه و اینجور محاسبات رو متعامل میشن. یعنی عملا بچه ها باید یک بیس کاملی از فیزیک و مخصوصا شیمی به همراه زمین شناسی داشته باشن برای این کار، برای کارهای مدیریتی و طراحی. سختی کارش برای همینه دیگه،
بچه یعنی عملیاتی چی؟
دروس پایه رو باید مسلط بشن و این روال کارشونه. برای بچه های عملیات سختی کار چندین برابره. بچه های عملیات علاوه بر این که این دروس رو باید کامل بلد باشن، یک وظیفه سخت‌تر دارن، این که در باید این عملیات رو اجرایی بکنن، این طراحی ها رو باید اجرایی بکنن،
کلن باید پای کار باشن.
بله دیگه، یعنی بعد اون 14 روزی که اونجا توی مناطق عملیات هستن، اون 14 روز کاملا باید شیفت باشن.
آها 14 روزه، درسته، اینو نمیدونستم.
در ماه 14 روزه، اقماری خدمت رو عرض کردم، 14 روز در مناطق عملیات 14 روز مرخصی هست، به صورت 14-14 بهشون میگن اصطلاحا. مثلا سختی گرما، عرضم حضورتون خطرات کار، حوادث، دوری، عرضم حضورتون سر و صداهایی که اونجا کنار دکل هست، کم امکاناتی و دیگر موارد رو باید به جون بخرن یک جوری. خب معمولا برای کسایی که تو عملیات هستن هم حق انتخاب آنچنانی وجود نداره. معمولا خب اینا رو یا به صورت یه جورایی مأموریت میفرستن دیگه، ممکنه روی دریا باشه که به صورت آفشور میگن فراساحلی، یا به صورت ساحلی باشه، یعنی روی دکل‌های خشکی باشه.
بله خیلی خوبه، همین قانون 14 14 رو داریم، یعنی 14 روز کار میکنین 14 روز استراحت، چون واقعا کار سنگینه.
واقعا کار سنگین و سخت است. و حتی کسایی که من شنیدم، البته کسایی که 14 روز رو هم میان خونه استراحت میکنن، اون یه جورهایی اون تأثیرات فشار کاری بالا همچنان روی زندگیشون هست.
درسته. این رشته نفت رو به چه بچه هایی توصیه میکنین؟
اول این بگم که گول حقوق بالا رو نخورن، حقوقاش آنچنان بالا نیست.
نفت یا درآمدشون خوبه و وضعشون توپه ها اینا
نه اصلا به این چیزها توجه نکنن.
خب
اگه حقوق کارمندی یه خورده بیشتر از حقوق کارمندی مد نظرشون هست، وارد این رشته بشن. البته این رو هم بگم، جا و کار برای کسب درآمدهای بیشتر تو زمین مهندسی نفت هست. ما داریم برای کارهای دولتی عرض میکنیم خدمتتون. مثلا شما میتونید برای شرکت‌های نفتی خارجی، یا مثلا بعضی شرکت خصوصی داخل ایران اقدام به اپلای بکنید، یعنی اینجور درخواست برای مصاحبه و استخدام بدید. اونطور مثلا در اون صورت میتونید حساب بکنید حقوقای بیشتر.
این سوال شخصی تر، با این اوصاف که توضیح دادین رشته نفتو، خودتون هنوزم دوست دارین ادامه بدین کار رو؟
100%. من میشه گفت جز واقعا بهترین انتخابام بود مهندسی نفت.
هنوزم راضی هستین؟
بله، یک انتخاب سنجیده بود.
به عنوان سوال آخر، ممکنه که یه روزی نفتمون توی ایران یا کلن توی جهان تموم بشه؟ احتمالش هست اصلا؟
بله 100%. بخوایم به صورت منطقی به این قضیه نگاه بکنیم،
خب
نفت یک منبع انرژی تجدید ناپذیره، یعنی همونطور که میلیون ها سال طول میکشه که مواد تشکیل دهنده نفت بتونن نفت رو تولید بکنن و یک جورایی اون نفت قابل استخراج باشه، و با این میزان برداشت ما داریم روزانه از نفت های زیرزمینی انجام میدیم، خب به تناسب باید نفت ما یک روزی تموم بشه. حدودا میگن تا شاید تا 100 سال آینده
برای ایران، یا
اگر جهان یک روزی نفتش تموم شد، مطمئن باشید که ایران نفتش آخرین کشور تموم میشه. یعنی ایران علاوه بر این که میادین و مخازن نفت زیادی داره و
رتبه
چهارم در جهان هستیم، علاوه بر این ما هم به اون تکنولوژی همچنان دست پیدا نکردیم که بتونیم تمامی نفت زیرزمینیمون رو استخراج بکنیم و خب کشورهای دیگه تو این زمینه از ما بیشتر تولید کردن.
آقای ابراهیم مرادی خیلی لذت بردم از اینکه باهاتون صحبت کردم، کلی درس گرفتم ازتون.
ممنون، متشکرم. منم همچنین خیلی خوشحال شدم از
استفاده ازتون. سلامت باشید. قربان شما. بهترین ها رو براتون آرزو
می‌کنم. ممنونم، متشکرم.
سلامت باشین. خدا مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. تا یه چی کاره بشمه دیگه، فعلا خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنی.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شهید اسقر فلاح پیشه، جانباز 25% و برادر شهید امیر فلاح پیشه، متولد سال 1345 در تهران، دانشجوی امور فرهنگی و بازنشستی سپاه بود. شهید فلاح پیشه دیماه سال 1394 به سوریه اعزام شد و 22 بهمن به شهادت رسید. اما خبر قطعی شهادت را 16 فروردین 95 به خانواده اعلام کردند.
قرار شد جاده فاو و مرغز که اون طرف جاده عراقی ها بودند و این ور ما بودیم، اونا با تانک و با آتش انبوه هواپیما هلیکوپتر به ما حمله می کردند و دوستان فرماندهان جنگ از جمله شهید بزرگوار شهید دستواره قائم مقام لشکر به این تدبیر رسید که ما باید این جاده رو بشکافیم، یعنی منهدم کنیم با مواد منفجره.
ولفجر 8 اسقر فلاح پیشه، ما بعد از اینکه از ولفجرش عملیات شروع شد، ما اون برای آب رفتیم و از اینکه بهش 17 روز ما شبانه روز عملیات بود تو برفج هر هر شب عملیات میشد. آخرین باری که میخواستن یه جاده رو منفجر کنن به خاطر اینکه تانکای عراقی نیان رو جاده و بچه ها رو اذیت نکنن، تصمیم گرفته شد که صدا جاده رو منفجر کنن.
خب گفتن که یکی بره یک ماشین یک وانت مواد منفجره، یک وانت مواد منفجره مین و خرج و چاشنی، خیلی کار سخت و واقعا شجاعانه بود. حالا یه راننده بود اونجا گفت من نیستم، من واقعا شجاعت این کارو ندارم.
گفتم آقا راننده وانت کیه؟ مثلا این کی هست؟ من تو خواب یه جایی گرفته بود، خوابیده بودیم از تو منطقه سنگر. راننده که مخصوص اون وانت بود بلند نشد از خواب و از سویجش رو به یه حالتی اینجوری از زیر پتو داد، گفت هر کی میخواه بره بره. شبم بود واسه اسخر سویج گرفت و رفت.
اسخر پلابیشه داوطلب شد، گفت من میرم. رفت تو شهر فاب، یک وانت بار کامل مواد منفجره، مین، خرج گود و مثلا ابزارات انفجاری رو برداشت آورد تو شبی از شبهای عملیات برفج هشت تو فاب، که حالا اونجا زیر آتیش، چون اونجا جاده ای بود که اون سر جاده عراقی ها بودن، این سر ما بودیم. یعنی با یه گلوله ساده سلاح سبک عراقی ها کافی بود بخوره تو این محموله و منفجر بشه، دیگه تمام ماشین و نفرات همه پودر میشه. ایشون یه تنه رفت اینا رو بار کرد اوور تو خط زیر آتیش و این عملیات انفجاری انجام شد، جاده مسدود شد و عراقی ها دیگه سد شد جلوشون. یعنی رشادتش، موقع شناسیش، حضور به هنگامش فوق‌العاده بود.
در سال 1345 متولد شد. وی با توجه به سن کمی که داشت سال 1362 وارد سپاه پاسداران شد و اگرچه به دلیل حضور در جبهه مجروح شده بود، اما تا پایان دفاع مقدس در میدان جنگ و در قسمت مخابرات لشکر 27 محمد رسول الله صلوات الله علیه حضور داشت.
مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
ای خدا نابودشون کنید و فرصت فرار بهشون ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین تانک نفر خودرو بهشون فرصت ندید، نابود بکنید و بریزه به قادر هستید دو هدف نهایی.
شکوه حماسه.
بازنشسته سپاه پاسداران اسلام و دارای 3 فرزند بود که در دیماه سال 94 برای دفاع از حرم بانوی مقاومت عازم سوریه شد.
یادم رفت بگم اون شبی که اسخر زنگ زده بود دو تا شرط بر من گذاشته بود که من میام، ولی به دو تا شرط. گفتم چه شرط هایی؟ گفتش که این که تاریخ اعزام مثلا زودتر از 22 دی نباشه، اگه اشتباه نکنم 22 دی دقیقا همین روزا بود دیگه، ما داشتیم همین روزا آماده میشدیم برای این کار. گفتم که بعید میدونم ما زودتر از این بریم، خیلی ما شاید اوایل بهمن اینطورا بشه. گفت به هر حال مال من این موقع زودتر